شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. مهمترین عناوین خبری امروز: بارنابی جویس، معاون نخست وزیر، از سکات موریسون به دلیل اینکه او را در یک پیامک دروغگو و منافق خوانده عذرخواهی کرد. روسیه و چین بیانیه مشترکی صادر کردند و از ناتو خواستند توسعه خود را متوقف کند. دومین روز از دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به سرکوب اعتراضات در آبان ماه سال 98 روز گذشته در لندن آغاز شد. و چند خبر دیگر. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و اخبار امروز شنبه 5 فوریه رادیو اسپیس فارسی رو تقدیم حضور شما می کنم. ابتدا چند خبر از استرالیا. بارنابی جویس، معاون نخست وزیر، از سکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، به دلیل اینکه او را در پیامکی که برای بریتنی هیگنز، کارمند سابق لیبرال، فرستاده، یک منافق و دروغگو خطاب کرده، عذرخواهی کرده است. این پیامک که توسط روزنامه‌های شبکه 9 به دست آمده و منتشر شده است، در 22 مارچ سال گذشته از سوی آقای جویس برای یک شخص ثالث ناشناس ارسال شده است که این پیامک را یک ماه پس از آن که او ادعاهای مبنی بر تجاوز را مطرح کرد به خانم هیگنز ارسال کرد. بریتنی هیگنز در سال 2019 در دفتر یک وزیر مورد تجاوز قرار گرفت. در قسمتی از این پیامک آمده بود: مشاهدات من به من میگوید که او، یعنی آقای موریسون، یک منافق و دروغگوست. من هرگز به او اعتماد نکردم و اینکه او با جدیت حقیقت را به دروغ تبدیل میکند دوست ندارم. آقای جویس در بیانیه‌ای بی هیچ قید و شرط از نخست وزیر عذرخواهی کرده است.
When it came to light a couple of days ago, I rang the Prime Minister immediately. I apologised. He accepted my apology. I offered my resignation, and he did not accept my resignation. And that in itself is a statement of a person of greater character. That is not one of a person of any form of vindictiveness.
در بیانیه‌ای آقای موریسون عذرخواهی آقای جویس را پذیرفت و گفت که رهبر ملی‌گرایان سال گذشته چه از نظر حرفه‌ای و چه از نظر شخصی در موقعیت متفاوتی قرار داشت. مدیر کالج مسیحی سیتی پوینت در بریزبن پس از لغو قراردادهای ثبت نام دانش آموزان توسط مدرسه که همجنسگرایی را گناه توصیف می‌کرد و آن را به رابطه جنسی با حیوانات، محارم و کودکان تشبیه می‌کرد، از سمت خود کنارگیری کرد. براین مولران در بیانیه‌ای گفت که تصمیم گرفته است از کار خود کناره‌گیری کند و به مرخصی طولانی مدت خواهد رفت تا در مورد آنچه رخ داده است فکر کند و زمانی را در اختیار جامعه کالج مذکور قرار دهد تا بتواند زخم خود را التیام بخشد. این مدرسه اکنون با بازنگری احتمالی بودجه دولتی و اقدام ضد تبعیض آمیز خود در مورد قراردادهایی که هفته گذشته برای والدین فرستاده شده است مواجه است. در این قراردادها تاکید شده بود که این کالج فقط در صورتی دانش آموزان را ثبت نام می کند که هویت جنسیتی آنها با جنسیت بیولوژیکی آنها مطابقت داشته باشد. آقای مولران روز پنجشنبه 3 فوریه به دلیل ارسال این بیانیه از دانش آموزان همجنسگرا و تراجنسیتی عذرخواهی کرد. ایالت نیو ساوت ولز در شبانه روز گذشته 18 مورد مرگ به دلیل ابتلا به کووید 19 را گزارش کرد. این ایالت در 24 ساعت گذشته 8389 مورد جدید ابتلا به کووید 19 را از مجموع 5300 آزمایش PCR و 3089 آزمایش آنتیژن سری شناسایی کرده است. در حال حاضر 2337 نفر مبتلا به کرونا ویروس در بیمارستان‌های این ایالت بستری هستند. 152 نفر از بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند. در همین حال ایالت ویکتوریا نیز در شبانه روز گذشته 41 مورد مرگ به دلیل ابتلا به کووید 19 را ثبت کرد. بر اساس گزارش ها این ایالت در شبانه روز گذشته همچنین 7810 مورد ابتلای جدید به کرونا ویروس را گزارش کرده است. در حال حاضر 687 نفر مبتلا به کرونا ویروس در بیمارستان های این ایالت بستری شدند. 80 نفر از بیماران در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند که 31 نفر از آنها از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می کنند. نخستین مهمانان قرار است امروز شنبه 5 فوریه به مرکز قرنطینه منطقه‌ای دولت کوینزلند وارد شوند. محله افتتاحیه این مرکز 500 تخت خوابی ماه گذشته پس از اینکه هوای مرطوب ساخت آن را به تعویق انداخت تکمیل شد. این مرکز هم برای مسافران واکسینه نشده که نیاز به قرنطینه دارند و هم برای افرادی است که نمی توانند در خانه خود را قرنطینه کنند. برای اطمینان از ورود کنترل شده کمتر از 12 نفر امروز شنبه وارد این مرکز خواهند شد. ستیون مایلز معاون نخست وزیر ایالت کوینزلند میگوید انتظار می رود نخستین مهمانان با یک پرواز ایر نیوزیلند وارد این مرکز شوند.
We will gradually expand the number of cabins in use there. You'll recall all of the debates about why it was important to be able to phase out of hotel quarantine and have a dedicated facility, and I'm certainly pleased to have it now.
دومینیک پروت نخست وزیر نیو ساوت ویلز از دولت فدرال برای افزایش نرخ واکسیناسیون در بخش مراقبت از سالمندان حمایت کرده است. این امر در پی اظهارات پیتر داتون وزیر دفاع استرالیا مبنی بر اینکه نیروهای نظامی می توانند در خانه‌های سالمندان مستقر شوند تا به بحران کارکنان این بخش کمک کنند صورت می‌گیرد. اما علارغم اینکه برخی از ارائه دهندگان مراقبت از سالمندان از این پیشنهاد استقبال کردند، سکات موریسون نخست وزیر استرالیا میگوید پرسنل ارتش به گفته او نیروی کار در سایه نیستند. آقای پروتا میگوید در حالی که مراقبت از سالمندان در شمار مسئولیت‌های دولت فدرال است، دولت نیو ساوت ویلز آماده است تا هر کاری که میتواند برای کمک انجام دهد.
We know that the booster shots rate in aged care facilities is not where it should be. Now it's a very complex area as well. It's not easy. And as I've always said, any support the state can provide to assist the federal government, we will.
و چند خبر بین‌المللی. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ رهبر چین با انتشار بیانیه مشترک از ناتو خواستند توسعه خود را متوقف کند. این دو رهبر در روز جمعه 4 فوریه در پکن ملاقات کردند، جایی که آنها قول حمایت از یکدیگر را قبل از مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی دادند. این بیانیه مشترک شامل انتقاد شدید از ایالات متحده است. در این بیانیه عنوان شده است که این دو کشور با گسترش بیشتر ناتو به رهبری ایالات متحده آمریکا مخالف هستند و از این ائتلاف خواسته شده تا رویکردهای ایدئولوژیک جنگ سرد خود را کنار بگذارد. روسیه از ناتو خواسته است که گسترش به سمت شرق را برای شامل کردن کشورهای عضو جدید مانند اوکراین در نظر نگیرد. آقای پوتین میگوید رابطه او با چین یک مشارکت پیشرفت است.
As for our bilateral relations, they are developing linearly with the spirit of friendship and strategic partnership and have reached an unprecedented level. They are an example of upstanding relations which help both sides to develop and support each other at the same time.
در این بیانیه مشترک همچنین آمده است که مسکو با استقلال تایوان مخالف است. آقای پوتین همچنین از یک قرارداد گازی جدید با چین رونمایی کرده است که وابستگی این کشور به مشتریان سنتی انرژی اروپایی خود را کاهش می‌دهد. النا ناروزانسکی، مشاور ویژه بوریس جانسن، نخست وزیر بریتانیا، آخرین مقام دولتی است که در رخدادی که از آن با عبارت از همپاشیدگی خیابان داونینگ نام برده می شود، استعفا داد. این امر در پی استعفای 4 مقام کلیدی در روز پنجشنبه 3 فوریه از جمله مونیرا میرزا، رئیس سیاستگذاری، دن روزنفیلد، رئیس دفتر نخست وزیر، مارتین رینولد، رابرتس منشی خصوصی اصلی نخست وزیر و جک دویل مدیر ارتباطات صورت می‌گیرد. بیش از 10 نماینده پارلمان علناً از آقای جانسون خواستند استعفا دهد و چندین نفر نیز اعلام کردند که در نامه‌های خواستار رأی عدم اعتماد به رهبری او شدند. در همین راستا ساجد جاوید وزیر بهداشت بریتانیا نیز می‌گوید که او کاملاً از آقای جانسون حمایت می‌کند.
I think Keir Starmer, when he was running the DPP, did a good job, and he should be respected for it. It's a tough job, and he deserves absolute respect for that. But the Prime Minister has also come out and he's clarified those remarks, and that's important.
و یک خبر از ایران. دومین دور از دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به سرکوب اعتراضات در آبان ماه سال 98 روز گذشته جمعه 4 فوریه در لندن آغاز شد. دادگاه بین‌المللی مردمی آبان اقدامی است کم سابقه که توسط چند سازمان مدافع حقوق بشر در لندن برگزار می‌شود. گامی در مسیر بررسی آنچه در جریان کشتار معترضان در آبان سال 98 در ایران رخ داد. برگزار کنندگان این دادگاه میگویند که برای حفظ امنیت شهود این جلسات به صورت غیر علنی برگزار میشوند. اعتراضات آبان سال 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراضات اما با سرکوب شدید مواجه شد به طوری که صدها نفر کشته شدند. شمار دقیق کشته شدگان این سرکوب ها مشخص نیست، اما خبرگزاری رویترز ضمن اعلام کشته شدن حداقل 1500 نفر در اعتراضات آبان 98 نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد کشور گفته بود هر کاری لازم است برای متوقف کردن اعتراضات انجام دهند. و اکنون نرخ برابری دلار استرالیا در برابر برخی از واحدهای پولی رایج. 1 دلار استرالیا در بازار ارز جهانی امروز معادل 70 صدم دلار ایالات متحده، 61 صدم یورو، 52 صدم پوند انگلستان و 29802 ریال ایران معامله شد. و یک خبر ورزشی کوتاه، بازی‌های زمستانی پکن تحت محدودیت‌های سختگیرانه کووید و پس از مراسم افتتاحیه تماشایی رسماً آغاز شد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین وظیفه اعلام آغاز این بازی‌ها را بر عهده گرفت. در اقدامی بحث برانگیز، یکی از 2 ورزشکار انتخاب شده برای روشن کردن مشعل المپیک یکی از اقلیت‌های اویغور در چین بود. پکن در مقیاس بین‌المللی به دلیل رفتار با اویغورهای مسلمان محکوم شده است. همین امر باعث شد تا چندین کشور این بازی‌ها را تحریم دیپلماتیک کنند. مراسم افتتاحیه بازی‌های زمستانی پکن در استادیوم بردز نست، محل برگزاری بازی‌های المپیک تابستانی 2008 برگزار شد. این مراسم با نمایش آتش‌بازی به پایان رسید. پکن اکنون نخستین شهری است که میزبان المپیک تابستانی و زمستانی بوده است. و اکنون پیشبینی هواشناسی. بر اساس گزارش اداره هواشناسی استرالیا، پیشبینی هوایی روز آینده در شهرهای کشور به این ترتیب خواهد بود. در سیدنی آسمان ابری تا بارانی و حداکثر دما 21 و حداقل 19 درجه سانتیگراد پیشبینی شده است. ملبورن شاهد آسمانی آفتابی با حداکثر دمای 29 و حداقل 14 درجه خواهد بود. بریزبن روزی نیمه ابری رو با حداکثر دمای 28 و حداقل 19 درجه پشت سر خواهد گذاشت. آسمان پرت نیمه ابری و حداکثر دما 29 و حداقل 22 درجه پیش بینی شده. ادلید روزی نیمه ابری رو با حداکثر دمای 32 و حداقل 20 درجه تجربه خواهد کرد. هوبارت شاهد آسمان نیمه ابری با حداکثر دمای 21 و حداقل 13 درجه خواهد بود. کمبرا روزی نیمه ابری رو با حداکثر دمای 21 و حداقل 11 درجه پشت سر خواهد گذاشت. و در نهایت آسمان داروین بارانی و حداکثر دما 31 و حداقل 24 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این اخبار رادیو اسپیس فارسی بود که تقدیم حضور شما شد.
لایک، شیر، کامنت. اسپیس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.